بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروزمون در ادامه آداب معاشرت اسلامی میرسیم به باب 103 از ابوابی که مرحوم شیخ العاملی در جلد هشتم وسائل آورده. یک حدیث بیشتر در این باب نیست. مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه: اختبروا اخوانکم به خصلتین. دوستان و برادرانی رو که انتخاب میکنید بدون آزمایش نباش، آزمایش کنید. با چی؟ با دو وسیله. فنکانتا فیهم، اگر این دو خصلت در اونها بود، و الا فعذب ثم عذب ثم عذب عین ذ. اگر این دو خصلت در اونها بود فهو، اشکالی نداره انتخاب کنید و عنوان دوست، و اگر نبود دوری کنید و دوری کنید و دوری کنید. اون دو خصلت چیه؟ المحافظت و علی الصلوات فی مواقیتها، نماز و سر وقت بخوانند، اول وقت بخوانند. تعبیر به محافظت هم معنی داره، عرض می کنم. والبر بالاخوان فی العسر والیسر، نیکی کردن به برادران دینی در تنگ دستی و غنا. منظور از تنگ دستی و غنای خودتونه، نه اونا. یعنی چه؟ زندگانی شما زندگی گستردهی باشد، کمک کنید. در موقعی هم که در اسرتی، بازم به اندازه امکان کمک به دیگران کنن. اولا از این حدیث استفاده می شود، نکاتی استفاده می شود. نکته اول این است که بدون امتحان انسان دوست انتخاب نکن. مردم می خوان برن یه پیراهن، یه جوراب بخرن، چقدر وسواس درش دارند و امتحان می کنند و طرف و فلان. اما یه دوستی که شریک عمر اوست و سرنوشت او با او گره خورده، بخواد امتحان کنند بدون آزمایش، واقعا اشتباه است. اشتباه. آزمایش کنید اونها رو به دو چیز: یکی رابطه با خدا، یکی رابطه با خلق خدا. این نکته دوم این است که دو رابطه صحیح داشته باشی. یه رابطه صحیح با خدا که سمبل ارتباط با خدا نمازه، اونم نمازی که در سر وقت انجام بشود. رابطه با خلق خدا هم این است که به برادران دینیش در اسرت و در غنا کمک کنه. نام برادری یدک نکشد، عمل برادر وار بکنه. و نکته ای هم از المحافظه استفاده میشه. نمی فرماید اداء الصلات فی اوقاتها، المحافظتو علی الصلوات فی اوقاتها. محافظت کردن این است که کاملا تمام جهاتش را رعایت کنه. افرادی هستن نماز میخونن، اول وقت نشد، وسط وقت نشد، آخر وقت، اگرم یه چهار کلمه عربی خونده باشه میگیم چرا؟ میگه اول وقت رضوان الله و آخر وقت غفران الله. بنابراین اشکالی نداره، هر موقع خونیم خوندیم، وقت وسیعه. بعضی ها هستن از نظر ظاهر نمازشون شکسته است، نه رکوع درستی نه سجود درستی، چنان با عجله نماز رو میخوانه که معلوم نیست کیه داره دنبالش میکنه. گاهی جنبه ظاهری نماز خوبه، سر وقت هم میخونه، اما خالی از محتواست، حضور قلبی در آن نیست. روح نماز ذکر الله، حضور قلب نداره. همه جا حواسش هست جز نماز. محافظت ظاهرا همه این معانی رو میگه، هم نماز رو به وقت خوندن، هم ظاهر نماز حفظ کردن، هم باطن نماز حفظ کردن. نگاه به نماز افراد کنید و از نماز افراد افراد رو بشناسید. با اون مقدار که پابند به نمازند آدم های درستی هستند، اما پابند نباشه نه. حالا چرا نماز؟ اینم خودش نکته داره، چون اگر نماز محافظت لعوقات ها بشه، تنها عن الفحشائه والمنکر. یه دوستی که نمازش ناهی از فحشا و منکره، دوست خوبی هست. این آدم دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه، تقلب نمیکنه، بیوفایی نمیکنه، عهد شکنی نمیکند. چرا؟ چون نماز جامعی میخوانه و نماز جامعه هم تنها عن الفحشای و منکر. انسان از واقعا بدیها، زشتیها باز می‌داره. این که در روایات آمده نماز ماننده یه نهر آبی است که در خانه شماست، اشاره به همین روز پنج بار انسان در نهر آبی خودش شستشو بده، چیزی بر بدنش باقی نمیمانه از آلودگیها. اونهایی که خیلی بهداشتی عمل میکنن روزی یه بار دوشی میگیرن، حمامی میگیرن، یه بار خیلی بهداشتیه. اما این نماز پنج بار روح انسان رو شستشو میده. روحی که پنج بار در چشمه زلال نماز شستشو بشود، گرد و غبار معصیت و زائد اخلاقی با اون نمیمانه. گاه به این جوانها عرض میکنیم، جوانان عزیز، شما یه هفته نماز و اول وقت بخوانید با حضور قلب و آداب، بعد از یه وقته میبینید بعد از یه هفته روحتون عوض شده، یه آدم تازه شده. اگر اسم نماز و مکتب عالی تربیت گذاشتن، واقعیت داره، مکتب عالی تربیت با توجه به معانی که برای همه آسان، نیم ساعت معانیش یاد میگیرن برای یه عمر. با توجه به معانی نماز رو بخواند اونو تربیت میکند. یه دوستی که تربیت شده در مکتب نماز شایسته است که انسان او را به دوستی خود برگزیند و انتخاب کند. عزیزان اهل علم باید در مسئله نماز از همه پیش قدم باشند. نماز اول وقت فراموش نشه. افرادی را آدم میبینه تا الله اکبر میگن همه چیز ترک میکنه، مشغول نماز میشه. معنیش این است این نماز برای او اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، مخصوصا نسبت به نماز صبح. عده‌ای هستن اهمیت به اول وقت نمیدن، شب تا دیر وقت می نشینن پای تلویزیون و برنامه های دمدم تماشای مسابقه فوتبال و چنین و چنان، دمدم آفتاب بیدار میشه. نماز اول طلوع فجر یه روحانیتی داره. نماز شب پیشکش، خوشا به حال اونایی که نماز شب رو هم موفقن. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قرآن به پیغمبر میگه این نماز شب تو رو به مقامات عالیه میرسانند. میان افراد میگن آیا ذکر به ما یاد بدید برای پیشرفت روحی؟ بهتر از نماز شب چه ذکر میخوای؟ تربیت میکنه. حالا نماز شب نه، نماز صبح اول وقت به جا بیار، بعدش هم یه مقدار تعقیبات، چند صفحه از قرآن، روز با این آغاز کن، ببین چه نورانیت و چه روحانیت و چه صفا و گشایش مشکلات کارهای زندگیتون به همین وسیله میشه. نماز جماعت هم که فوق‌العاده اهمیت داره، تا انسان میتوانه نماز جماعت کاری کنید که در خانه خانواده شما شما را عادل بدونه. یه روزم به نماز جماعت نرسیدی بهت اقتدا کنه، چه میشه؟ کار مشکلی نیست. انسان با اهلش، خانوادهش، پسرش، همسرش نماز جماعت تو خانه بخونه. اهل علم براشون آسان، این غیر اهل علم هم میتونن این کار بکنن، چرا نمیتونن بکنن؟ با دو نفر نماز جماعت بسیار گرانبهایی میشه، با چند نفر نماز جماعت گرانبهایی میشه. من یه جمله اینجا لازم میدونم راجع به این نماز جماعتی که در حرم مقدس اینجا انجام میشه، در حالی که در اطراف مغازه ها بازند، مردم میرن مکه و مدینه. گروهی که ما معتقدیم نسبت به ما خیلی از اسلام دورترن، الله اکبر نماز گفته میشه، تمام مغازه ها بسته میشه. اما نماز جماعت پرشکوه در مسجد اعظم حرم حضرت معصومه تشکیل میشه، یه قدمی حرم همه مشغول کسب و کار و اینها هستن. این کار درستی نیست. وقتی نمیگیره یه مدت کوتاه، برکت کارشون با این عمل از بین میره. باید برکت کارشون داشته باشه. این همه زحمت کشیدند و این شبستان با شکوه مسجد اعظم، این شبستان با شکوه حرم مطهر، چرا رعایت نشه؟ امیدوارم انشاءالله توجه کنن. و اما دومیش هم خدمت به خلقه. خدمت به خلق تأثیر بسیار فوق‌العاده‌ای داره. اشخاصی که اهل خدمت به خلقن آدم درستی هستن و این آدم درست رو به دوستی خودت انتخاب کن. دو تا علامت بسیار جالب و گویا امام صادق علیه السلام انتخاب کرده به مفضل ابن عمر و به وسیله او به همه شیعانش بیان فرموده که در انتخاب دوست تحقیر باشید و بیازمایید. و دو تا ماده درسی آزمون این دو تا ماده است که ایشون فرمودن. من در اینجا تشکرم بکنم از یکی از آقایون به نام آقای عبدالرضا ویسی پور در باره قاعده ما غلب الله علی تحقیق کرده بود، 50 مدرک برای این قاعده از کتب جمع آوری کردند و نوشتند و برای ما فرستادند. بالاخره امیدوارم همه شما مسیرهای تحقیقاتی و علمی رو طی کنید و بتوانید پرچمدار مکتب اهل بیت در آینده باشید. ماها می رویم و شما ها می مانید و بالاخره باید این پرچم بر زمین نیفتد. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در مسئله 43 سه فرع داشت. فرع دومشو من با سرعت گذشتم، باید تکمیلش کنم. فرع دوم این بود که اگر انجام فریضه حج مستلزم ترک واجب یا فعل حرامی باشد چه باید کرد؟ در اینجا اونهایی که استطاعت شرعی میدونن زاد و راهله میگن زاد و راهله دار مستطیع هست، فالحج واجب. و مثلا اداء الدین هم واجب. این دوتا با هم تعارض کردن. الحج واجبون و ترک الغصب واجبون. هواپیمای غصبی، راهله غصبی باید سوار بشه، اونم واجبون. ترک غصب هم واجبون. دار الان بینهما. این آقایون میرن سراغ قاعده اهم و مهم، ببینن کدام یک اهمه، مطابقون عمل میکنن. همه جا حکم عقل است. ازا دار الان بین واجبین، بین محرمین، بین ترک واجب و فعل حرام، بین دو وظیفه الزامی، دارن ام بینهما، قاعده اهم و مهم حاکمی. اگر توانستیم از آیات روایات مذاق شرع از هان متشرعه اهم و پیدا کنیم فهوه، و اگر نتوانستیم اهم پیدا کنیم تخییر می شود بینهما. و اما اگر ما گفتیم استطاعت عرفیه، بعید نیست در اینجا احتیاج قاعده اهم مهم نداشته باشیم. ترک واجبی می شود مستطیع نیستیم. نعن الممتنع الشرعی کالممتنع العقلی. اگر فعل حرامی می شود مستطیع نیستی. چرا؟ چون حرام که شد یعنی راه بسته. راه بسته، راه که بسته شد مستطیع نیستی. تو باید از زمین غصبی رو بود کنی، زمین غصبی راه بسته، با مرکب غصبی باید بری، مرکب غصبی راه بسته، بنابراین مستطیع نیستی. فرقش این میشه دیگه اینجا دنبال اهم و مهم نیستی. هر فعل واجبی، هر ترک حرامی باشد جلو استطاعت رو میگیر. مستمسک مرحوم آقای حکیم رو میدیدم، ایشون اشاره میکنه تو روایات خاصم دلیلی بر این مبنا هست. میگه روایاتی که مسئله عذر رو پیش میکشه، میگه اگر عذر داری مستطیع نیستی. کدام روایتی که ایشون اشاره میکنه اسم روایت نبرده؟ دو روایت در میان روایات ما یافتیم که سابقا هم به مناسبت های خوندیم، روایت 3 باب 6 و 9 باب 6 که کلمه عذر داره. باب 6 از ابواب وجوب حج و شرائطه. 3 باب 6 رو ببینید، روایت معتبری هم از اتفاقا عن الحلبی، قبلش هم بعد علی ابن ابراهیم است و ابن ابی چیز ابراهیم هاشم است و ابن ابی امیر و حماد و حلبی، این سند معروف، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قدر الرجل علی ما یحج، زاد و راحله رو داشته باش، علی ما یحج به، ثم دفع ذلک، دفع ذلک یعنی حج انجام ندهد، ولیس له شغل یعذره به، یک اشتغالی که او را معذور دارد نیست، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. این لیس له شغل یعذره به، کنه اینو عام گرفتن، میگن من میخواهم ادای دین کنم، بمانم اینجا، دین فوری دارم باید ادا کنم، هذا شغلم. بنابراین تو حدیث هم که کنه اشاره هست، اگر این باشه دیگه نوبتی به مسئله اهم و مهم نمیرسه. و همچنین حدیث نهم، اون روایت سندش معتبر نیست چون علی ابن ابی حمزه است، ولی روایت قبلی درست. عن ابی عبدالله انه قال، تا اونجایی که فرمود ولیس انه له، انه هر دو است، له در پرانتزه، لیس له در بیرون پرانتز، لیس انه شغل یعذره الله فیه، این تعبیرش بهتره، یعذره الله فیه، تو معذوری در انجام واجبات، معذوری در ترک محرمات، خداوند تو را معذور ساخته. فبنان علی ذلک بگیم اینم اشاره بر بحث ما می شود. بنابراین به احتمال قوی بتوان فتوا داد که اگر واجب مهمی هست ولو اهمم نباشه ترک می شود، یا حرامی هست انجام می شود، انسان بخواهد سوار هواپیمای غصبی بشه به حج، بگه ان الحج اهم، اما بگیم حق الناس اهمه، خب اونو باید مقدم بداریم. و علی کل حال اگر این کار خلاف انجام داد و رفت، سوار هواپیمای غصبی شد و رفت، یا نه ترک واجب کرد و تمام طلبکاران و سر کار گذاشت و رفت، خب وقتی رسید به میقات از اونجا به بعدش دیگه میتواند حدش رو انجام بده. چرا؟ به علت اینکه امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنی، امر به اداء دین نهی از حج نمی کنی، مستطیع نبود، اما به میقات که رسید مستطیعه. رسید به میقات بعد از انجام این فعل حرام، رسید به میقات دیگه حالا مستطیعه، میتوانه انجام بدهد جو. و لذا امام هم در متن تحریر الوسیله میفرماید اگر مخالفت کرد رفت انجام داد، حدیث صحیحه. قبل از امام هم این مطلب رو دیگران هم فرموده ام. خب و اما فرع سوممون، بله طبق مبنای ما مستطیع نیست. و اما فرع سوم رو هم عرض کنم. فرع سوم این بود که ظالمی مانع راهه نمیذارم، اما اگر پول بدیم میذارد. در اینجا آیا حج واجبه یا نه؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد دهم صفحه 188 سه قول نقل میکنه. 188 سه قول نقل میکنه در همین مسئله که متعرضم. قول اول از شیخ و جماعه نقل میکنه که گفتن نه حج نره، راه بسته است. البته مرحوم آقای حکیم هم عن المدارک، مدارک عن شیخ و جماعه نقل میکنه که گفتن این راه باز نیست. به عبارت بنده معیار تخلیت و سرب نیست، معیار ممانعت ظالم جائر، این معیار حاصل نیست. معیار امنیت، امنیت نیست نمیذاره. اون معیارهای سگانه‌ای که قبلا گفتیم هر کدامش باشه اینجا حاصل نیست، بنابراین حج واجب نمیباشد. این قول اول در مسئله. قول دوم که اختیار صاحب مدارک و صاحب شرایعه این است، گفتن یجب، پول بده برو. میرسن صورت دومش میگم، قاطیش نکنه. صورت اوله، بعد اقوال ناظر به صورت اول فرع سومه. عمدن مخلوطش نکردم که از آن مخشوش نشد. بنابراین قول دوم این شد که یجب، پولو بده برو دیگه. میگن این مثل سایر مخارج هزینه هاست، شما این همه هزینه میگیرید، دارو درمان همراه خودت میبرید، طبیب همراه خودت میبرید، نمیدونم وسایلی همراه خودت، سرما گرما میبرید، خب این هم پول هم مثل بقیه دیگه، جز هزینه هاست، پولو باید بدی بری دیگه. میرسم. گفتن که خب بدید و برید در اینجا، چرا این کار رو انجام نمیدید؟ مگر بقیه هزینه ها از این کمتره؟ ای بسا پولی که این ظالم میگیره فرض کنیم 50,000 تومنه، تو 2,000,000 داری خرج میکنی، خب برو. اینم قول دوم و دلیل قول دوم. و اما قول سوم این است که فرق بذاریم بین اون جایی که هزینه سنگین است و مجهف و اون جایی که هزینه سبکه. در مجهف مستطیع نیستی، راه بسته است. در سبک راه بازه. اینو تعبیر میکنه ایشون مختار المعتبر، محقق در معتبر تفصیل قائل شده بین مجهف و خیر مجهف. بعضی ها اینجا آمدن، بله ملاک مجهف و غیر مجهف نسبت به اشخاص فرق میکنه. و بعضی ها اینجا آمدن گفتن آقا مشکل دیگری هم هست، این مسئله فرع سوم داخل فرع دوم میشه. چرا؟ به علت اینکه شما فعل حرام به جا میاری، اعانت بر اسم، پولو به ظالم دادن و تسلیم ظلم ظالم شدن، این اعانت بر اسم. بنابراین فرع سوم ما برمیگرده فرع دوم که اگر انجام فعل حرامی بشود انسان مستطیع نیست. اونه بله؟ بله، گفتن تحصیل استطاعت هم هست، لازم نیست تحصیل استطاعت. ولی حق در مسئله چیه؟ حق در مسئله این است که اینجا همون قول اول انتخاب کنیم، قول ببخشید دوم انتخاب کنیم، به یه معنا هم سوم. قول دوم انتخاب میکنیم، میگیم اینم جز هزینه های حجه، راه باز کنید و برید، خرج داره. بله، اگر داخل در اسره حرج بشه قاعده اسره حرج جلوشون میگیره، اما اگر داخل در اسره حرج نشود این هزینه هم پای همه هزینه ها به یه معنا قول سوم میشه، به یه معنا قول دوم میشه. به هر حال ما معتقدیم که در اینجا مستطیع هست، مگر اینکه داخل در اسره حرج بشود که اسره حرج جلو او را بگیرد. به خصوص اجازه بدید به تخلیت و سر بدید، سر خرج داره دیگه، خرج داره دیگه، خرج باشه، خرج داره. این مثل عوارضی که امام قبول کرده. حالا میگم، حالا اجازه بده من کلام امام بگم. امام قدس سر رو میگه فرق است بین اون که ظالم داره مانع میشه اما میتونیم یه حق و حسابی بهش بدیم راه باز کنی، و بین اونجایی که از همه پول میگیرن. اونجایی که از همه پول میگیرن مانعی نداره، مستطیعه. اما اونجایی که ظالم مانع است و با پول میتونیم ظلم ظالم برطرف کنیم، اونجا مستطیع نیست. دومی که از همه پول میگیرن، عوارض میگیرن، مستطیع هست. سؤال بنده اینه، من فرق بین این دو صورت؟ از همه پول میگیره، اگر شما پول ندید میذاره برید. بله، اگر میذاره که چرا پول میدید؟ اگر پول ندید نمیذاره. خب برمیگرده به صورت اول. جلوش میگیره. بسیار خوب، جلوش میگیره، فرق نمی کنه، جلو میگیره. صحبت اینه ها، جز هزینه ها. اگر صورت دوم جز هزینه ها، صورت اولم جز هزینه هاست، چه تفاوت میکنه؟ صورت دومم ندید نمیذاره. هیچ فرقی نمی کنه، هیچ تر نمیده. هدف ما کاری نداریم، ما نگاه به وضع خارج میکنیم. پول بدین در دو صورت میذاره، پول ندین در دو صورت نمیذاره. هیچ فرق نمیکنه، ابدا فرق نمیکنه. ها، صورت سوم جز چیه؟ پول میگیرن، پول عادلانه میگن یا ظالمانه؟ عادلانه، اون به هست درش نیست. بعض در اون جاییست که ظالم پول ظالمانه میگیره، مثل که دیر آمدید امروز. نه جانم، اون جاییست که ظالمانه پول میگیره. این نکته رو دقت کنیم، ما که فرق بین دوی صورت نمیفهمیم. در هر دو صورت پول بدی میذاره، پول ندی نمیذاره. هیچ تفاوتی بین هما نیست. لا سیما این نکته دقت کنید، کمتر میگیره، خب کمتر بیشتر نداره. نقل ممکن صورت اول کمتر بگیره، ممکن صورت اول کمتر بگیره، ممکنه. بله
آقا اجازه
بدید، آقا اجازه بدید من یه جمله بگم. وقت داره میگذره.
خدمات چون جنبه عمومی داره، خدمات میده میگیره.
بازم اشتباه کردید شما هم. بازم اشتباه کردید. ما پول عادلانه رو نمیگیم، پول ظالمانه رو میگیم. بابت خدمات بگید کسی حرفی نداره. خب بابت خدمات کاروان هم میگیره، سازمان حج هم بابت خدمات میگیره. این که بحثی نداره بابت خدمات. ظالمانه میگیره. فرق نیست بین دو صورت. در هر دو صورت پول بدی، پول زورم هست، راه بازه. پول ندی، راه بسته. هیچ فرق نمی کنه. لا سیما نمیزن. این لا سیما رو بگم میترسم یادم بره. لا سیما این که در بسیاری از ازمنه ظالمان بر حرمین مسلط بودند و پولهایی از حجاج می گرفتند و اگر می خواستن این پولو ندن حج با تعطیل می کردن. خیلی وقتا بوده دیگه، پولهایی می گرفتن. حالا پول خدمات می گیرن بگیم فرق میکنه، اما واقعا پول میگرفتن. یکی از درآمدهای حاکمان مکه و مدینه همین پولی بود که از حجاج میگرفتن دیگه، منبع درآمد خوبی بود. خیلی ازمنه بودن و سیره مسلمین هم بر این جاری شده بود، پولو میدادن و میرفتن. سیره مسلمین بود، علما و غیر علما همه میرفتن، هیچ نمیگفتن که نمیدونم اعانت بر ظلم است و به قولشون نوشتنم تحصیل استطاعت واجب نیست و تخلیت و سر نیست. یک، تحصیل استطاعت واجب نیست. دو، اعانت ظالم. سه، این احوال هم کسی نمیزد، همه میرفتند و سیره علما و مسلمین بر این جاری بود و نمیخواستن این کارم بکنم، باید در قالب اعصار حج و تعطیلش میکردن. مسئله 44 رو با دقت مطالعه کنید برای روز شنبه ان شاء الله الرحمن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.